حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران با دعوت رسمی رؤسای جمهوری ایتالیا و فرانسه برای یک سفر 4 روز عازم این دو کشور شد و دیروز وارد ایتالیا گشت. قرار است همزمان با دیدار روحانی از فرانسه تجمعاتی اعتراضی در پاریس برگزار شود. البته یک روز قبل از آغاز سفر روحانی بعد از ظهر روز یکشنبه گروهی از ایرانیان ساکن فرانسه با نام کمیته برگزاری تظاهرات اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران متشکل از جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در پاریس دست به تظاهرات زدند. در همین حال قرار است سازمان مجاهدین خلق نیز تجمع اعتراضی در پاریس برگزار کند. همزمان بیش از 40 تشکل و جریان دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی نیز با ایجاد یک کمیته تدارکاتی به نام کمیته کارزار اعتراض به 37 سال رژیم جمهوری اسلامی با شعارهای متفاوتی دعوت به تظاهرات و تجمعاتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کردند. شب گذشته از طریق اسکایپ با آقای فراهانی، یکی از فعالین و تحلیلگران سیاسی در پاریس که با کمیته کارزار هم کار می‌کند، گفتگویی داشتم. و ابتدا از ایشان پرسیدم کی و کجا این تجمع اعتراضی علیه سفر روحانی به فرانسه برگزار می شود.
من سلام می کنم به شما و شنوندگان رادیوی شما. تشکر می کنم که هر چند وقت یه بار فرصتی می دید با هم گپی داشته باشیم. این تظاهراتی که ما برگزار می کنیم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده، یعنی پس فردا و پسین فرداست، در 2 روزی هست که آقای روحانی در پاریس هستند و در میدان جمهوری و روبروی سنای فرانسه این برگزار میشه و همینجوری هم که میدونید یه طیف گسترده‌ای هستن که فراخوان دادن برای این تظاهرات.
بله، و چرا میدان جمهوری و جلوی پارلمان گفتین؟ ببخشید اگه دوباره
جلوی سنا. میدان جمهوری که محل سمبولیک هست، ما تظاهراتی که برگزار میکنیم یا در میدان باستی معروف هست یا در میدان جمهوری. میدان جمهوری به خصوص از وقتی که درش مقداری تغییر تحولاتی ایجاد کردن و یه صحنه بزرگی رو اونجا گذاشتن بسیار مناسب شده برای تظاهرات و به خصوص از جریان ترورهای پاریس به این طرف تبدیل به یک سمبل تجمع و گردهمایی پاریسی ها و اصولا فرانسوی ها شده. برای همین ما اونجا رو انتخاب کردیم که تظاهرات داشته باشیم. مورد دوم در مقابل سنای فرانسه است که اون زیاد دست ما نبوده، به این معنا که آقای روحانی دعوت شده بودن وزارت امور خارجه که در نزدیکی اونجاست. ما درخواست تظاهرات کردیم در مقابل وزارت امور خارجه، باش موافقت نشد. نزدیک اون قسمتی هست که به من محوطه انورید معروفه، این قسمتیش که جلوی قسم سنا هست رو دادن به ما که اتفاقا خیلی هم بد نشد، برای اینکه به احتمال زیاد سناتورهای چپی که در اونجا هستن در تظاهرات ما هم حضور پیدا خواهند کرد و نظرشون رو راجع به این سفر آقای روحانی خواهند داد.
با توجه به گزارش‌های رسانه‌ای که تا به حال من دریافت کردم، گروه‌های مختلفی تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنن. میشه لطفاً بگین که چه گروه‌هایی در این تجمع اعتراضی که مورد نظر ما هست و امشب در موردش صحبت میکنیم چهارشنبه و پنجشنبه شرکت میکنن و تحت چه عنوانی هست؟
بله، تظاهراتی که اولا در این مدت 3 تا تظاهرات در واقع از طرف 3 گروه تظاهرات برگزار میشه. یکیش دیروز بود که از طرف کسانی بود که تظاهرات خودشون رو منحصر کرده بودن به نقض حقوق بشر، زندان و اعدام و به اصطلاح فقدان آزادی ها و با رژیم جمهوری اسلامی مثابه یک نظام و آقای روحانی به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه کاری نداشتن، محدود کرده بودن صرفاً و صرفاً به نقض حقوق بشر که گرایشاتی رو که بعضی از جمهوری خواها و سازمان اکثریت و اینجور گروه ها ازشون حمایت کرده بودن. ولی 2 تا دیگه تظاهرات برگزار میشه، یکیش از طرف سازمان مجاهدین خلق هست که اونا میدونید همیشه برنامه‌های خودشون دارن، با عکس‌های رجوی و مشرف رجوی غیره به تظاهرات میان، طبیعتا ما را با آنها کاری نیست. گروه سوم که ما باشیم تظاهراتی هست که تحت عنوان کارزار اعتراضی نسبت به 37 سال حکومت جمهوری اسلامی هست و درش نه تنها نقض حقوق بشر بلکه مسئله این که این رژیم جمهوری اسلامی اصلی ترین و اولین مانع برای حرکت در جهت دموکراسی و عدالت اجتماعی هست مد نظر ما هست. و من برای اینکه شنوندگان شما در جریان یه مقداری هم اطلاعات داشته باشن حضورتون عرض کنم که ما سعی کردیم که با این دوستانی که دیروز برگزار کردن تظاهرات خودشون رو هماهنگی بکنیم و تظاهرات مشترک داشته باشیم، منتها این دوستان حاضر نشدن که شعار نه به جمهوری اسلامی رو بپذیرن، حاضر نشدن به کلیت جمهوری اسلامی بگن نه. دلیلش هم ساده است، برای اینکه بخشی از نیروهایی که در اونجا هستند حساب باز کردن روی بخش جناح‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی و به هیچ وجه حاضر نیستن زیر پرچمی که نه به جمهوری اسلامی میگه یا عبور از این جمهوری اسلامی و سرنگونیش رو طلب میکنه حاضر باشن که جمع بشن. به همین دلیل ساده، چون من این اطلاعات رو خدمتتون میدم به دلیل اینکه با بعضی از این دوستانی که از گردانندگان این تظاهرات بودن در رسانه‌های عمومی مشخصا عصر نو صحبت شده و اینها یک سری اطلاعات نادرست رو در واقع دادن، مطرح کردن که ماها که چهارشنبه و پنجشنبه تظاهرات میکنیم مضامین حزبی خودمون رو شرط همکاری گذاشتیم که این مطلقا نادرسته و تنها و تنها این مسئله نه به جمهوری اسلامی و اعتراض به کلیت جمهوری اسلامی بوده که مورد توافق اینها قرار نشده نگرفت. دلیلش هم خیلی ساده است، شما به امضا کنندگان این کارزار اعتراضی که نگاه بکنید در چهارشنبه و پنجشنبه میبینید که در طیفی از جمهوری خواهان لایک درش هستند، سازمانهای چپ درش هستند، انجمنهای دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت از کارگران ایران درش هستند، چهار سازمان فرانسوی، حزب کمونیست فرانسه، حزب سبزهای فرانسه، حزب چپ فرانسه، حزب ضد سرمایه‌داری فرانسه ازش حمایت کردن، انسامبل جبهه چپ ازش حمایت کرده و در سازمان‌های ایرانی هم که ازش حمایت کردن همونطوری که گفتن از طیف جمهوری خواه هست تا سازمان‌های چپ رادیکال و معتقدین به عبور از جمهوری اسلامی و نیل به سوسیالیسم، یعنی گرایش بسیار عمومی هست.
نهادهای زنان
هم ازش حمایت کردن، جمعیت 8 مارس ایران افغانستان ازش حمایت کرده، کمیته ضد سنگسار ازش حمایت کرده، تمام گرایشات حزب دموکرات کردستان ازش حمایت کردن، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس، همبستگی سوسیالیستی در دفاع از کارگران ایران، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور، اتحاد بین الملل در دفاع از جمهوری در دفاع از کارگران ایران درش هستند. و میخوام برای همین ذکر میکنم علارغم اینکه این سازمانهای مثل دو گرایش رای کارگر ازش حمایت کردن، سازمان اقلیت فدایان اقلیت ازش حمایت کرده، اتحاد برای اولین بار سازمان اتحاد فدایان خلق ایران هم از این حرکت حمایت کرده، تا پیش از این برخی از این دوستان در واقع در اون تظاهرات فقط نقض حقوق بشر شرکت میکردن و این خبر بسیار خوشی هست. از طرف دیگه حتی سازمان چریکای فدایی خلق ایران هم درش ازش حمایت کرده، انجمنهای دفاع از کارگران در هانوفر در گوتنبرگ سوئد ازش حمایت کردن، جمعیت حمایت شیبانی از مبارزات مردم ایران در هانوفر هست، جمعیت هم حمایت از جمعیت مردم ایران در سوئیس هست، در بلژیک هست. خلاصه کلام این که ما گرایشات واقعا متنوعی بود و اگر مضامین این یا اون حزب میخواست مد نظر باشه و اتحاد بر اساس اون قرار بگیره، به هیچ وجه یک چنین طیف گسترده و متنوعی از جمهوری خواهان لایک تا سازمان های سوسیالیست و کمونیست انقلابی نمیتونستن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و از این زاویه این یک اتهام هست و ما خیلی متاسفیم که این دوستان به جای اینکه با صراحت بیان بگن که ما میخواستیم تظاهراتمون رو محدود بکنیم به حقوق بشر، این دوستان یعنی ماها میخواستن که مسئله اعتراض به حقوق بشر رو با اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و لزوم عبور از جمهوری اسلامی به عنوان اولین شرط نیل به دموکراسی و عدالت اجتماعی پرچم خودشون بکنن، که ما از این کوتاه نیومدیم، نه به جمهوری اسلامی و سرنگون باد جمهوری اسلامی رو، این پرچمش پرچم اتحادی هست که این نزدیک به بیش از 40 جریان سیاسی و انجمنهای دفاع از حقوق بشر و حقوقا و آزادی های اجتماعی در ایران در واقع ازش حمایت کردن.
آقای فراهانی، اتحادیه کارگری فرانسه چی؟
بعد من این رو هم جا انداختم، اتحادیه فرانسه یعنی کلکتیو دفاع از کارگران ایران که درش 5 سندیکای بزرگ فرانسه عضو هستن هم از این حمایت کرده، اونها هم احتمال داره که یک علاوه بر این حمایت از تظاهرات ما خودشون هم تظاهرات مستقل بگذارن که اگر این کارو بکنن ما هم هممون با هم درش شرکت میکنیم و حمایت میکنیم از این، چون میدونید که الان در این لحظه که من شما با هم صحبت میکنیم، حمله بسیار گسترده‌ای از طرف جمهوری اسلامی به کنشگران اجتماعی در ایران داره میشه، به خصوص فعالین جنبش کارگری زیر ضرب هستند و شدیدترین فشارها داره به اونها وارد میشه و دولت آقای روحانی در این زمینه دست حتی احمدی نژاد رو هم از پشت بسته و اعتصابچی ها رو هم حتی به جرم خرابکاری اقتصادی زیر فشار قرار میدن و این چیز تازه‌ای هست که از اواخر دوره آقای احمدی نژاد شروع شده بود ولی استثنایی بود و در دوره آقای روحانی مقابله با کسانی که حتی در اعتصاب شرکت میکنن در دستور کار ایشون قرار گرفته و دولت تدبیر و اعتدال در واقع بیشترین فشار رو به فعالین جنبش کارگری داره وارد میکنه.
آقای فراهانی، چه برنامه‌هایی در این دو روز کارزار اعتراضی برنامه ریزی شده و چه تدارکی برای اون دیده شده؟
ما دو تا تظاهرات ایستاده داریم که درش متونی رو میخونیم، فیلم‌های رو روی اکران پخش میکنیم، سعی کردیم که تا اونجا یک چادر بزرگ رو دیدیم که درش عکس جنایات 37 ساله جمهوری اسلامی رو در اونجا گذاشتیم، نمایشگاهی از عکس‌های آقای رضا دقتی در رابطه با وضعیت اسفوار زندگی در ایران رو اونجا نمایش میدیم، سخنران‌های مختلفی از این گرایشاتی که در اونجا حضور دارن صحبت خواهند کرد، نماینده‌های سندیکای همبستگی با در فرانسه، کارگران فرانسه اونجا صحبت خواهد کرد، به احتمال زیاد نماینده تک تک این اتحادیه کارگری حضور پیدا خواهند کرد و ما سعی میکنیم که میکروفون رو دست اونها بدیم که اونها نظر خودشون رو بدن. میدونید که یک نامه سرگشاده ای رو به مناسبت سفر آقای روحانی این سندیکاها که 5 تا هستن به همراه 2 تای دیگه که عضو کلکتیو نیستن ولی در این حرکت شرکت کردن، یک نامه سرگشاده ای رو خطاب به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند و آقای لوغان فابیوس وزیر امور خارجه نوشتن که منتشر کردن، الان باید روی سایت ها باشه و درش شدیداً به فشارهایی که به کارگران ایرانی وارد میشه، وضعیت دستمزدها در ایران، وضعیت معیشت کارگران و به خصوص وضعیت فعالین جنبش کارگری رو بهش گوشزد کردن و خواستن که در مذاکرات با اونها به این مسائل حتما اشاره بشه. ما امیدواریم که با این گشایش اقتصادی که الان اینا دارن میکنن و اینکه کارخونه های و شرکت های فرانسوی یه سری اقدامات مشترکی رو میتونن در ایران انجام بدن، از طریق این سندیکای فرانسوی، از طریق اونها بتونیم از حقوق به اصطلاح ایجاد سندیکا، ایجاد اتحادیه و تشکلات مستقل کارگری در این شرکت هایی که در ایران کار میکنن دفاع بکنیم و اینها رو زیر فشار قرار بدیم که قوانینی رو که جمهوری اسلامی خودش ملزم امضا کرده معاهده هاش رو در سازمان جهانی کار ولی رعایت نمی کنه، که در رأسش ایجاد حق مسلم، ایجاد تشکلات مستقل کارگری برای کارگران رو هست، رو از طریق این سندیکا از اینا خواستار بشیم و زیر فشار قرار بدیم که اینا رو مجبورشون بکنیم که این مفاد رو رعایت بکنن. حضور این سندیکاهای کارگری در این تظاهرات ما بسیار بسیار مهم هست و نشون دهنده اهمیتی است که اونها برای ایران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قائل هستند.
آقای فراهانی، من با فرهنگ رسانه‌ای در فرانسه زیاد آشنا نیستم، با توجه به اینکه در کشورهای مانند آمریکا، بریتانیا و استرالیا رسانه‌ها عمدتاً به وسیله غول رسانه‌ای روبرت مراخ، نهاد عظیم اون داره اداره میشه و به شدت محافظه‌کار هستند، و با توجه به اهمیت اقتصادی سفر روحانی برای فرانسه و ایتالیا که میلیاردها دلار الان برنامه چیدن که از این رابط نفع ببرن، فکر میکنی رسانه‌های فرانسه تا چه حد این اعتراض دروزدگی شما رو به ویژه در ملأ عام هستش تحت پوشش قرار خواهند داد؟
در فرانسه هم بخش بزرگی از رسانه‌های سراسری و به اصطلاح ملی، در سطح ملی، توسط کلان سرمایه‌داران فرانسه کنترل میشه و به خصوص مثلا روزنامه فیگارو و اعوان انصارش توسط آقای داسو که تولید کننده سلاح و رافال معروف هست کنترل میشه و شرکت‌های دیگه، روزنامه‌های دیگه هم مثل لیبراسیون اینا توسط میلیاردرهایی مثل آقای روچیلد کنترل میشه و از این زاویه شما انتظار این که در این رسانه‌ها با توجه به حساسیتی که الان سفر آقای روحانی داره به خاطر قراردادهایی که میخوام ببندن. پیشاپیش میدونید اعلام کردن که برای 10 میلیارد یورو قرارداد خواهند بست با شرکت ایرباس و هواپیما میخوان بخرن، همونجوری که اعلام کردن که بوئینگ هم میخوان بخرن. و از این زاویه این رسانه‌هایی که زیر کنترل اینا هستن به نظر من پوشش خیلی عجیب غریبی به ما نخواهند داد. ولی از اونجایی که احزاب چپ فرانسه از این حمایت کردن و نفوذ قابل توجهی هم اونها در مطبوعاتی که با کنشگران اجتماعی در اینجا سر و کار دارن و مخاطبین اولیه ما هم اونها هستن، پوششی که برای این تظاهرات خواهد بود در این قسمت به نظر من خیلی عالی خواهد بود. به لحاظ رادیو تلویزیون هم تمام این رادیوهایی که مس میکنن رو ما دعوت کردیم که در اونجا حضور داشته باشن، ولی با توجه به حمایتی که احزاب چپ فرانسه از این حرکت کردن و نفوذی که اینها در مطبوعات خودش در مطبوعاتی که نزدیک بهشون هستن دارن و به خصوص حمایت اتحادیای فرانسوی از این که میدونید پوشش مطبوعاتی اونها تا اونجایی که به فعالین جنبش‌های اجتماعی در فرانسه مطرح مربوط میشه بسیار بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که ما انعکاس خوبی داشته باشیم و رادیو تلویزیون های ایرانی رو هم که پوشش میدن همشون دعوت شدن و من بعداً اگر فرصتی باشه خدمت شما خواهم گفت که کدوم هاشون به این پوشش دادن و چجور در واقع این اوضاع چطوری بوده.
اگه لطفاً در همین مورد صحبت بکنی تا به سوال بعدی برسیم خیلی ممنون میشم.
تا اونجایی که به جنبش چپ فرانسه مربوط میشه پوشش ما خیلی خوب خواهد بود و اون قسمتی که به رادیو تلویزیون هایی که رو به ایران هستن ما خب طبیعتاً رادیو تلویزیون های سازمان ها و گروه هایی که در این شرکت دارن این رو پوشش خواهند داد، ولی در مورد اونهایی که بزرگتر هستن امثال بی بی سی و غیره من فکر نمی کنم که اونها با توجه به حسابی که برای اصلاح طلبان حکومتی باز کردن پوشش چندانی به یک همچین کارزاری که کل نظام جمهوری اسلامی رو هدف میگیره بدن.
و اما با توجه به اهمیت و اهداف سفر روحانی از منظر سیاسی دیپلماتیک و به ویژه اقتصادی شما تبعات اون رو چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که به خصوص با توجه به موضع خصمانه‌ای که دولت فرانسه در مذاکرات مربوط به انرژی هسته‌ای در ایران داشت که فراموش نکنیم دولت فرانسه به خاطر روابط نزدیکی که با عربستان سعودی داره و به خصوص رابطه فوق‌العاده نزدیکی که با دولت اسرائیل داره در طی این مدت مذاکرات هسته‌ای فراموش نکنیم خشن‌ترین و سرسختانه‌ترین موضع نسبت به جمهوری اسلامی ایران رو دولت فرانسه داشت که عملاً به محاسبه بلندگوی خط ریاض تل اویو حرکت کرد. در نتیجه الان که موقع تقسیم شیرینی هاست و موقع بستن قراردادها هست برای جبران اون موضع خودش یه سری آوانس های بیشتری را حتی به نظر من نسبت به دولت های دیگه خواهد داد و قراردادهای بسیار چرب و چیلی رو با جمهوری اسلامی اینا امضا خواهند کرد تا به اون حد که درست برعکس مدت مذاکرات که دولت اسرائیل و گروه های فشار پرو اسرائیل در فرانسه که صدر اونها سازمانی است به نام کریف که معادل آیپک آمریکایی ها در فرانسه هست که به شدت قدردانی میکرد از آقای هولاند و آقای لوغان فابیوس به امروزه به مناسبت سفر آقای روحانی اعلام کرده که این دعوت از آقای روحانی سیلی به گوش مردم اسرائیل هست، سیلی به گوش جامعه یهودیان فرانسوی اسرائیلی هست و خلاصه موضع خیلی تندی رو گرفته و این چرخش دولت فرانسه رو صرفاً و صرفاً از زاویه منافع اقتصادی باید مد نظر قرار داشت. این به مفهوم به اصطلاح تغییر موضع سیاسی دولت فرانسه نیست، بلکه صرفاً اپورتونیسم و فرصت طلبی این دولت سوسیالیست فرانسه رو نشون میده که میخواد از این خان یغما بیشترین استفاده رو ببره و از این زاویه در لحظه حتی در مقابل منافع متحدین پرو اسرائیلی خودش ایستادگی داره میکنه. از این زاویه قراردادها چرب و چیلتر از اونی هست که حتی به نظر من ایرانی ها منتظرش باشند.
و اما چرا به نظر شما جمهوری اسلامی ابتدا ایتالیا و فرانسه رو انتخاب کرد با توجه به اهمیت اقتصادی آلمان در حوزه اروپا؟
من فکر میکنم که دقیقاً به خاطر همین نکته که گفتن، این موضع ضعفی که به لحاظ دیپلماتیک الان فرانسه داره به خاطر اون موضع سخت‌سختانه‌اش در دوران کنفرانس الان درها رو بازتر میکنه برای اون. ضمن اینکه این خرید بزرگ ایرباس میدونید که قراردادهای مربوط به اون رو قاعدتاً در فرانسه امضا میکنن که بزرگترین سهم و بزرگترین نقش رو در این شرکت اروپایی داره. آلمان پای دومش هست و من فکر میکنم این یک چراغی هست که اینها به این محافل این طرفی دارن میزنن که میخوان که اونها رو هم شریک بکنن در ایران. و از اونجایی که فرانسه سهم بزرگی از این بازارها رو داشت ولی به خاطر موضع سیاسیش این رو به شدت از دست داده و پایین اومده، جبران مافات میخوان بکنن. فراموش نکنیم که موقعی که مذاکرات هسته‌ای بود و موازی که دولت فرانسه میگرفت، اتحادیه کارفرمایان فرانسه که اسمش مدف هست، شدیدترین انتقادات رو به دولت فرانسه میکرد و مطرح میکرد که این موازی که اینها میگیرن کودکانه است. حتی یکیشون که گفت که اسمش رو نبرن، که بعدا معلوم شد که یکی از معاونهای اصلی این اتحادیه کارفرماها بوده، گفت موازی که لوران فابیوس در مذاکرات ژنو علیه ایران داره میگیره احمقانه است، کودکانه است و با هیچ چیزی قابل توجیه نیست. یعنی شما وقتی فشار کارفرماهای فرانسه رو که اهمیت اقتصادی بازار 80 میلیونی ایران رو میدونن، جایگاه رو میدونن، در کنار موضعی که دولت فرانسه در حمایت از سیاست‌های عربستان و اسرائیل در مقابل فرانسه گرفته بود، متوجه این چرخش میشید. به نظر من دولت آقای روحانی به شدت به این مسئله و این شکاف بین کارفرماهای فرانسوی و دولت سوسیالیست آگاه بود و از این داره بیشترین استفاده رو میکنه و به نظر من بیشترین تخفیف‌ها رو در این قراردادها خواهد گرفت. آلمان همواره متحد اقتصادی ایران بود، هست و خواهد بود. احتیاجی به اینجور مانورها با آلمان نیست برای اینکه قراردادهاشون ادامه بدن یا از امتیازاتی برخوردار بشن. فرانسه یک مقداری وضعیت ویژه داشت و یه حالت دلجویی داره. فراموش نکنین که این مسافرت آقای روحانی به درخواست دولت ایران انجام نگرفت، بلکه این خود دولت فرانسه بود که پیش قدم شد و دعوت کرد از اونها که بیان. و این رو به نظر من در این کنتکست وضعیت بعد از برجام باید دید و این جبران مافاتی که دولت فرانسه داره.
آقای فراهانی بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون